که تقدیم محضرتون میکنیم در بخش اسکاهی صدف هست، بررسی ابعاد مختلف عفاف و حجاب و من رضای دفتر به اتفاق همکارم تهیه کننده آقای سیدالله شجاعی، صدا بردار آقای محسن مهابادی و همانگ پخش آقای جلال شاه محمدی با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر.
با برنامه صدف در خدمت شما هست.
اگر زن در خانواده بتونه اون عقایدی رو که مهم هست به فرزندانش آموزش بده، یک جامعه کاملا خوب و سالم رو ما داریم.
وقتی میایم ریشیابی میکنیم کلمه زن رو، میبینیم زن از زندگی گرفته شده.
من فکر میکنم که جامعه حاضر ما حالا یا به دلیل سستی خود جامعه زنان بوده یا به دلیل اون نگاه مردانه‌ای که همیشه متاسفانه مسلط بوده بر جامعه ها، نه خانم ها الان نقش مؤثرش نه تو خانه و خانواده دارن نه تو اجتماع.
بررسی مسائل مربوط به زنان در صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا از درگاهت تمنا می کنیم، عطا فرما به ما هر آنچه که برای من خیر است. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنونده های عزیز شبکه سراسری معارف. با افتخار با برنامه صدف خدمت رسیدیم و قرار هست با حضور سرکار خانم ظهیری از اساتید حوزه و دانشگاه باز هم در مورد حجاب و عفاف صحبت کنیم. خانم ظهیری، خدمت شما سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. متشکرم از اینکه دعوت دوباره ما رو پذیرفتید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیت به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندان مطهرشون. عرض سلام خدمت شنوندگان خوب و صمیمی حضرت عالی و همکاران محترمتون و در ادامه انشاءالله در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. متشکرم که مدت هاست با ما همراه هستید و برای ما و شنونده های عزیز در مورد عفاف و حجاب و نگاه نوعی که شاید خیلی وقت بوده ازش فاصله داشتیم و دوباره دلمون میخواد علاقمندی به وجود بیاریم برای جوانان و نوجوانانمون در مورد این فریضه زیبای الهی همراهی کردید و برامون صحبت کردید. خانم، خیلی بحث‌های متفاوتی با حضور حضرت عالی داشتیم، بحث عقلی، بحث قرآنی، بحث نقلی و خیلی از رفتارهایی رو که حضرات معصومین به ویژه پیامبر اکرم داشتند، امیر مؤمنان علی علیه السلام داشتند در مورد انذارهایی که باید در مورد اختلاط بین زن و مرد می‌کردند، در مورد توجه به حجاب و عفاف می‌کردند. ما کم نداریم در زمانه و عصر خودمون بزرگان و بزرگوارانی رو که اونها هم از متشرعین و کسانی بودند که به هر حال رعایت حدود اسلامی رو به شدت می‌کردند و در فضای خانه و خانواده خودشون و حتی در مراودات اجتماعی خودشون با دیگران و با خانم‌ها حتما سیره عملی ازشون به جا مونده. بزرگانی که حالا همچون حضرت امام که برامون مثال زدید در برنامه های قبل، اما از بزرگان دیگه امروز دوست داریم بدونیم که اونها هم جدای از روش و سیره‌ای که پیامبر اکرم داشتن چیزی رو عمل نمی کردن.
بله، بسیار عالی. همطور که از دالی اشاره فرمودید، طبیعتا این گونه هست که ما از اوامر الهی که در منشور جاوید او قرآن کریم به ما رسیده قوانین رو دریافت میکنیم، در سیره پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه رفتارها رو یاد میگیریم، میآموزیم و در سیره اهل بیت توصیه هایی که به ما شده و سیره عملی اونها برای ما درس آموز هستش. نکته‌ای که بسیار قابل توجه هست، ما در مقابل اوامر الهی یک بخشیش تعبدیه.
بله.
یعنی اینگونه هست که عبد در مقابل معبود اطاعت مطلق داره. یعنی گاهی اوقات حتما لازم نیست ما به این که علل و شرایع رو بدونیم، دونستنش خوبه. مثل این نیست که مثلا ما بتونیم بپرسیم میگیم که خب من یادمه میگفتن که میدونید چرا گفتن وضو بگیرید؟ برای اینکه مثلا تمیز باشید موقع نماز خوندن. بعد طرف میرفت مثلا دستشون میشست یا از حموم در میومد، میگفت خب حالا من که خیلی تمیزم، پس چرا باید وضو بگیرم؟ پس بنابراین یا گاهی میگفتن برای این گفتن مثلا نماز صبح بخونید برای اینکه ورزش بکنید. بگو خب حالا اگه ورزش قرار بشه نماز صبح چه دو رکعته؟ خب اون 8 رکعته رو میذاشتن که بیشتر ورزش بکنم. ببینید، ما میخوام بگم در مقابل عوامل الهی گاهی علتها رو هم نباید محدود بکنیم یا اصلا دنبال علت تامه نمیتونیم باشیم. اگر بدانیم یا دنبال علل یا توضیح اونا باشیم خوبه،
بله.
به این که به یک اقناع قلبی میرسیم، اما
لازم نیست.
بله، ولی اون چه که در مقابل اوامر الهی هست جلب رضایت الهی است به عنوان عبد در مقابل معبود، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لذا میخوام این نکته رو عرض بکنم که الان گاهی هی دنبال چرا چراها هستیم، میگیم که خدا بر من حکیمانه یک امری رو قرار داده و حکمت خدا اینگونه هست که نفع منو در نظر گرفته، حتی اگر من ندونم، یا حتی اگر من نفهمم الان چرا خدا اینجوری قرار داده. من یادم سالها بحث مستحبات و مکروهات که میشد، به خصوص تو اطعمه و اشربه، خوراکی ها و آشامیدنی ها، که آب رو مثلا شبا بیشیم بخور، روزا مثلا ایستاده بخور. گفتم نمیخوام. کی گفته مثلا اینو؟ چرا؟ بعد سالها گفتم این برای وضعیت معده، شرایطش، هضم غذا خیلی خوبه. یا آب سرد رو غذای چرب نخور. گفتم میخورم. گفتم حالا بخور، اتفاقی برات نمیفته، بخور، ولی آثارش هم بدن میفهمی. گاهی من نمیدانم یا نمیفهمم یا قانع نشدم دلیل بر این نیست که اثری هم نداره.
اصلا اسلام یعنی تسلیم شدن دیگه.
ای بخشی اینه. لذا در خیلی از موارد شما تو سیره عملی بزرگان میبینید که عاشقانه عمل کردن، نه عاقلانه. گرچه این عمل عاشقانه عقل رو هم تسلیم میکنه، اما میگه خدایا تو دوست داری من اینطور ببینی و من میدانم آنچه را تو بر من میپسندی برای من حتما خوبه، مطلوبه. خدایا اگر تو بر من میپسندی، داستان از ابراهیم علیه السلام وقتی میره تو آتش میگه خدا اگر بر ابراهیم سوختن رو میپسنده پس ابراهیم تو آتش میره، بعد یا نارکونی بردن و سلاما شد. اولش که ابراهیم نمیگه من میرم تو آتیشه حتما خدا اینو بر من گلستان میکنه. گفت نه، من میگه خدا سوخته ابراهیم رو میپسنده پس ابراهیم میسوزه. رضا یه خانم مسلمان میگه نمیدونم، گرمم الان، سردمه، سختمه، اما اگر خدای حکیم بر من این گرما و سرما و سختی را میپسندد حتما نفعی برام داره.
پسندم آنچه را جانم پسنده.
لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. این یک بخش تعبدی است که خدمتتون عرض کردم، همچنین برای آقایون. میگه آقا من الان خیلی دلم میخواد به این که به حال توی جمع مختلط حضور پیدا بکنم، لذت دنیا اختزای این تنوع طلبی رو برای من داره، اما خودم رو نهی میکنم از اون چی که تو بر من میپسندی و حتما برای من خوبم هست. این یه بخش است. بخش دومش این بود، ما بارها این رو توی برنامه عرض کردیم که آثار زندگی عفیفانه یه بخشش فردیه، یه بخشش خانوادگیه، یه بخشش اجتماعیه و هر سه به هم یه حلقه اتصالیه. یعنی فرد سالم در یک خانواده سالم رشد میکنه و سلامت خانواده تأمین کننده سلامت و سعادت جامعه است. ما ولنگاری های فرهنگی به فرمایش مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی، بیبندوباری های اجتماعی که الان بهش مبتلا میشیم، خیلی از اون سهلنگاری های تربیتی در خانواده است که یه بارم عرض کردم قو انفسکم و اهلیکم نارائه. یه بخشیشم عدم تقیدهای فردیه. ما کارنامه ارزشی خودمون رو فردی تعبیه و تدارک میکنیم. یعنی یه فرد میگه منم و نمازم، منم و روزم، منم و پوششم، منم و نگاهم، بعد میگم حالا تو خانواده سالم و در جامعه سالمم میخوام زیست پیدا بکنم. لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما به انفسهم. من در درون خودم این تغییر رو باید ایجاد بکنم. بابا اگه میخوای جامعه سالم باشه خودت خوب فکر بکن. شما نمیتونی بگی نه من از حق آزادی فردیم استفاده میکنم. توی یک جامعه ما بارها مبتلاات اینجوری داشتیم. یه خانمی گفت من باورم نمیشد که مثلا یه دلدادگی اینگونه برام ایجاد بشه. اومده بود مشاوره، اومده بود یا صحبت یا سوال، من نمیدونم چی بود، فقط یا درد دل. اومد گفت من خیلی ناراحتم. گفتم چیه؟ گفت من توی اداره با یه آقای همکار بودم، یه روز کشک بادمجون با هم خوردیم، روز دیگه چای خوردیم، روز سوم پرونده دادیم و پرونده گرفتیم، احساس کردم این مراودات ابتدایی ما یه کمی داره عمیق‌تر میشه. به جایی رسیدم دیدم که من دلداده ایشون هستم و ایشونم یه فضای بازی داره نسبت به من.
درسته.
بعد ایشون گفتم خب حالا مشکل چیه؟ گوشو متأهله و به هیچ وجهم به من وعده ای نداده به این که میتونه به هر حال با من ازدواج بکنه. من دو تا مشکل الان دارم. مشکل اولم اینه که دلدادگی نسبت به ایشون باعث شده که هرچه خواستگار برام میاد یه جوری مقایسه میکنم و او رو ردش میکنم. مشکل دومم اینه تعهد و امانتی که نسبت به اون بعدی باید داشته باشم، برفرضم با کسی میخوام ازدواج بکنم، نمیدونم روم نمیشه چجوری بهش بگم که من با یه فردی اینچنینی قبلا یه مراودات به هر حال نزدیکی داشتم، یه دلدادگی بینمون بوده، چون احساس میکنم نسبت به او هم یه تعهد اخلاقی دارم. بعد خب یه خورده میخواییم عقب تر میایم، یه خورده میریم اینو به هر حال به عقب، میبینیم اگر این سیانت از خود، این مراقبت از خوردگی ایجاد میشد، این مشکل برای خانم میشد. همینه، اصلا دین همینو میگه. دین میگه بابا حریم نگه دارید، حرمت نگه دارید، تا هم بعدن سلامت رو در خانواده خودتون بتونید تأمین و تضمین بکنید و هم این ولنگاری اجتماعی هر نوع تلذذ، هر نوع لذت بردن، هر نوع رابطه به هر قیمتی، هر مدلش تو جامعتون هم ایجاد نشه، چون جامعه هم به هر حال یک حرمتی داره، باید سلامت جامعه، نسل در جامعه، روابط در جامعه، خانواده در جامعه، حقوق در جامعه، هم حقوق فرد هم حقوق خانواده ها در جامعه باید مورد توجه قرار بگیره. این بخش. یه بخش دومی که باز ما داریم اینه که عقل سالم و سیره عقلا اقتضای این داره که اوامر و نواهی الهی و سیره خوبان رو میپذیره، الگو قرار میده. ما تو جامعه متاسفانه جای الگوهامون یه خورده تغییر کرده. ما کسانی بعضن برامون الگو میشن که اونها افت و خیزهای زیادی تو جامعه داشتن. من از جامعه غربی مثال میزنم، به خصوص جوانها خواهش میکنم به این مسئله توجه بکنن. راهی که خودشون رفتن و به بنبست خوردن رسیدن. همین چند وقت پیش یه کمپینی توی برحال آمریکا برگزار شد و بعضی از کشورهای غربی هم، حالا کشور اروپایی هم استقبال کردن، مبنی بر این که آمار کسانی رو که مورد تعرض قرار گرفته بودن تو دورانهای مختلف زندگیشون و خانوما بودن، اینها با یک به هر حال ظاهر خاصی آمدن، یک شمایل خاصی رو بر خودشون انتخاب کردن مبنی بر این که مقابله بکنن با خشونت علیه زنان، تعرض نسبت به زنان، و اقرار کردن مبنی بر این که مورد تعرض قرار گرفتن. حالا ما تو جامعه خودمون چون اصلا تشییع فاحشه حرامه، یعنی افشای گناه حرامه، ما توی دین خودمون اینجوری نداریم که یه کسی بیاد علنا اقرار بکنه بگه مثلا من این گناه رو مرتکب شدم یا این مسئله در مورد من شد. شاید اگر ما می‌خواستیم یه همچین عنوانی رو تو جامعه خودمون داشته باشیم، بعضن شاید گرچه کمتر هست به دلیل دینداری، خانواده سنتی، تقید به آداب اخلاقی تو جامعه ما تعداد خیلی کمتره، ولی ممکن بود نمونه‌ای تو جامعه ما هم باشه. اقتضای عبرت و الگو رو دارم میخوام خدمتون عرض بکنه. عبرت اینه که ما از کسانی که مبتلا شدن در اثر بیبندوباری و در اثر روابط آزاد و در اساس عدم رعایت حدود و ثغور به آسیب مبتلا شدن، اقتضای عقل اینه برای پیشگیری از ابتلای نسلها و نسل حاضر به آسیبها عبرت بگیریم، بگیم آه روابط آزاد، اختلاط، عدم رعایت این مباحث ما رو مبتلا به آسیب میکنه. واکسن بهترینش درونیه.
بله.
واکسن درونی اینه که انسان تقید داشته باشه به اون چیزی رو که خدای قانونگذار حکیم برای ما قانونگذاری کرده. این یه نکته. نکته دوم الگوه. در عوض کسانی رو میبینیم که عمری رو به پاکی زندگی کردن و رضایت قلبی دارن، عشق تو زندگیشون، وفاداری تو زندگیشون، صداقت در زندگیشون پایدارتر و بهتره. خدا رحمت کنه همسر گرامی حضرت امام رحمت الله علیه رو، ایشون نقل میکردن، میگفتن که ما تو خانوادمون خیلی روابط با نامحرم حد اقلی بود. ایشون میفرمایند تا زمانی که امام رو دستگیر نکرده بودن، باز خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله پسندیدی رو، برادر حضرت امام، میگفتن ما با ایشون هیچ مراوده ای نداشتم، هیچ صحبتی نمی کردم، امام هم نهی هم نکرده بودن، ولی طبیعت مدل رفتارمون این بود که اگر ضرورتی نبود با نامحرم ما صحبت نمی کردیم. و ایشون گفتن تا اون بعد از زمان دستگیری حضرت امام که کلید اون گنجه رو میخواستن که مگم ما یه صحبتی کردیم. همین خاطره رو دختران حضرت امام درود خدا بر ایشون باد نقل میکردن، میگفتن وقتی داماد اولمون اومده بودن تو خونه، دوتا دخترها مجرد بودن، گفتن از حضرت امام سوال کردیم که خب داماد داره میاد تو خونه چجوریه، بریم جلو سلام علیک کنیم خوش آمد بگیم؟ اون فرمودن ضرورتی ندارد، نفرمودن حرام است. ببینید میخوام بگم یه بخشیش مراقبت ها حد اقلی های روابط رو باید دب کنید تا احتماله. ما میگیم که دفع ضرر احتمالی هم معقوله، دفع ضرر احتمالی. شما واکسن سیاه‌سرفه بچت میزنی، قرار نیست حتما بچه سیاه‌سرفه بگیریم، دفع ضرر احتمالی، اگر مبتلا شد اون آثار مخرب برش نباشه. لذا تربیت و آموزش برای دختران جوان، پسران جوان ما از این بابت ضرورت داره، به اینکه یاد بگیریم اگر مبتلا شدیم تو یک جمعی در یک شرایطی، این قدرت مقابله رو داشته باشیم. لذا پیشگیری میکنه اسلام خیلی از موارد. من نمیخوام بگم که اگر هر خانومی مثلا کم حجاب یا بد حجاب بود، نعوذ بالله، این خانوم مثلا خانومی هست که میل به روابط آزاد داره، میل به نمیدونم تلزوز، نه، یه بخشش اسلام داره مراقبت میکنه، سیانت میکنه، واکسینه میکنه، حفاظت میکنه برای اینکه مبتلا به اون آفتها نشه.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات خوبتون، ولی باز هم از مثال‌هایی که از سیره خوبان هست برامون در بخش بعدی بیشتر بفرمایید. همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین آتشین صدف، یک نکته در مورد حجاب رو بشنویم و باز کردیم.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشکر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
یه روزی توی دبیرستان دخترانه سخنرانی داشتم، بعد از جلسه دختری اومد گفت حاج آقا تو خانواده ما رسمه که پسرای فامیل با دخترای فامیل که نامحرمند هم دست میدن و حالا ما چیکار باید بکنیم؟ در جواب گفتم که از یکی پرسیدن اگر حالت تهوع به دست داد تو چیکار میکنی؟ طرف گفت هیچی، من باهاش دست نمیدم. خندید و جوابشو گرفت. گناه و معصیت از حالت تهوع بدتره، بنابراین ما باید رضایت پروردگار رو در اولویت خودمون قرار بدیم، رضایت مردم در اولویت های بعدیه.
لحظاتون سرشار از یاد خدا باشه. شنونده های عزیز، ما همچنان با برنامه صدف از شبکه سراسری معارف در خدمتون هستیم و خانم ظهیری در مورد سیره عقلا و خوبان برامون صحبت کردن. گرچه یک مثال کوتاه از زندگی حضرت امام زدین، اما دوست دارم بیشتر بدونیم. خیلی از علما هم در مراوداتشون با خانم ها، در مراوداتشون با خانوادهشون، حتما توصیه ها و سفارش هایی کردند که برای همین عصر و زمانمون هست و خیلی دور نیست ازمون. اگر اونها رو بدونیم، به قول شما، نه به این که سختگیری آنچنانی بکنیم از لحاظ اینکه احکام رو رعایت نکردیم، نه، این یا از سر عشق باشه که میخوام این رو رعایت بکنم چون خدا این رو بهتر برای من میپسنده، و یا اینکه میخوام رعایت بکنم برای اینکه ممکن در آینده برام اتفاق بدی و ناگواری و یا اثرات وضعی خاصی به وجود نیاد.
بله، بسیار عالی. من تعبد رو همطور که از سالی اشاره کردین، تعبد رو عرض کردم، تخلق به اخلاق رو عرض کردم، تعهد درونی رو هم عرض کردم. این سه تا تها انشالله یادمون باشه، هم تعبدش، هم تخلقش، هم تعهدش. این رو هر سه رو من میخوام داشته باشیم، چون اون تعهده هست که انسان رو پایدار نگه میداره نسبت هم به خودش، هم به خانوادهش، هم نسبت به جامعهش. اما طبیعیه که ما در بحث رفتارها آثار خوبی هم داره. در زندگی خیلی از بزرگان ما دیدیم وقتی مراقبت و خود کنترلی رو داشتن، به آثار بسیار خوبی رسیدن. در مورد ابن سیرین و قدرت تعبیر خواب که در مورد از یوسف علیه السلام همینطور بوده، اصلا گناه رو ترک کردن و یا مراقبت بر این که اگر مبتلا شدی، من میخوام اینو بگم چون جوانای حالا میگن که جامعه امروز جامعه تحریکه، فضای مجازی میریم، فیلمای پورنو، نمیدونم داستانهای پورن، نمیدونم فضای خیابون، نمیدونم بیرون پارک، همش انگار تحریکه هست. اصلا ما یاد گرفتیم به این که در مقابل تحریک ها بتونیم خودمون رو نگه داریم. مثل خیلی از جاهایی که بهمون میگن کجا بله بگو، کجا نبگو. همه جا که نگفتی هر جا رفیق بد و زغال خوب بود من معتاد میشم. نه، خیلی جاها هم زغال هست، هم رفیق بد هست، ولی من قدرت نگفتن رو دارم و معتادم نمیشم. و جالب همینه، ما تو بحث روابط هم یکی از مواردی که اعتیاد آوره همینه که انسان عادت بد نکنه. تو داستان ها داریم که انوشیروان وقتی که شهید مطهری رحمت الله علیه هم نقل میکنن، میگه اینقدر عادت کرده بود به چشم چرانی که براش فرقی نمیکرد که این مالکی داره، یعنی صاحبی داره، یعنی متأهل مجرده، که نقل میکرد میگفت یه همسر یکی از فرماندهان خودشو بهش نگاه به حال طمع آلود داشت. اون فرمانده از ترس این که نکشدش برای تصاحب زنش، زنشو طلاق داد. بعد ای گویا میلش از او برگشته بود، بهش گفتش که یه بوستانی داشتی، او رو رهاش کردی. گفت آخه جای پای شیر تو اون بوستان دیدم. گفت نه، اون شیر دیگه به اون بوستان نمیاد. میخوام بگم تو جامعه ای که عادت بد رواج پیدا بکنه، اعتیاد به منکرات رواج پیدا بکنه، هیچ کس مسئول نمیماند. من اینو میخوام بگم، اگر همدیگر رو دوست نمیداریم، جامعهمون رو دوست نمیداریم، خودمون رو دوست داشته باشیم. این گونه نیست اگر من نسبت به دختر دیگری، همسر دیگری نگاه برحال بی حرمتی داشته باشم یا حریم و حرمتش رو رعایت نکنم برای دختر خودم این اتفاق نیفته. من مخصوصا اینو برای آقایون دارم میگم. این گونه نیست که یا یه خانومی برای خانواده دیگری زمینه تحریک رو فراهم بکنه، این مسئله برای همسر خود من دیگه اتفاق نیفته. یه چیزی هست از مکافات عمل غافل مشروعه، یه جوری هست دنیا انگار یک برحال پسینه‌ای داره برای اعمال ما. به همین دلیل هست ما میگیم که اون تعهد هم نسبت به خودم ابتدا هم باید باشه، هم نسبت به خانواده هم، هم نسبت به جامعه هم باید باشه، که بتوانم مراقبت بکنم برای سلامت خودم و خانواده هم و جامعه هم، که سعادت در گروه این سلامت هست. نکته دیگری که این زمینه، حالا تو فرصت محدودی که ما بتونیم بهش بپردازیم، پیشگیری از افراط و تفریط ها هستش. با بد آموزش دادن های ما افراد رو به لجاجت میاندازه. باز تو این برنامه فرصت نیست نیست به این لجاجت ها بپردازم. اما احکام اسلام رو تو همون باید ها و نباید های خودش ما موظف داریم. روز امر معروف و نهی از منکر فقط در واجبات و محرماته، ما در مستحبات و مکروهات توصیه داریم، پیشنهاد داریم، اما امر نهی نداریم. مثلا به کسی نمیتونیم امر بکنیم بگیم از امشب شما بیدار میشه حتما نماز شب میخونی، خودم میام بالا سرت بیدارت میکنم برای اینکه نماز شب بخونی. اما داریم به اینکه ثواب نماز شب خوندن، ثواب مناجات در شب، ثواب سجده طولانی خیلی خوبه، خیلی برات به هر حال آثار خوبی داره.
اتفاقا مستحبات رو باید با عشق انجام داد.
بله، یعنی میگم امر و نهی نیست. حالا تو بحث پوشش به خصوص برای دخترانه که تازه به سن بلوغ رسیدن یا آقا پسرها، پدر مادرها زبان لین رو انتخاب بکنن، حتی اونجایی که امر و نهی واجب میخوان بکنن. خدا به حضرت موسی میگه که شما دوتا برید، شما و هارون، و قولا قولا لینا، شما دوتا تون با یه جوری با قول لین لعلهو یتذکره و یخشا، تازه اونجایی
شاید.
که شازه بله، تازه اونجایی که میخواد امر و نهیم بشه، بازدارندگیم بشه، میگه با قول لین باشه، خوب و قشنگ بگید، شاید برگرده. لذا ما نداریم به این که بحث تخلفات و حکومتی یه ته دیگه هم داشتیم دیگه، این بحث تخلفات و سرکشی از قانون یه جای محدودیه که حاکم باید خب بازدارندگی داشته باشه، یه پرونده تخلفات براشون داشته باشه. اما در جاهایی که میخوایم کار تبلیغی و ترویجی و آموزشی انجام بدیم، تلاش بکنیم انشالله زمینهای جذب، زمینهای جلب، زمینه های اغنا و زمینه های پاسخگویی رو انشالله فراهم بکنیم.
انشالله. متشکرم از توضیحات خوبتون خانم ظهیری و امیدوارم همه اینها کمک بکنه به این که در یک کلام بنده خوب خدا باشیم و تسلیم باشیم در مقابل اونچه که خداوند مهربان برای ما مقدر کرده. از حضورتون در برنامه امروز بسیار سپاسگزارم. از همراهی همه شما شنونده های عزیز هم بی نهایت متشکرم. جز خدا نیست که در سایه مهرش برویم، رحمت اوست که هر لحظه پناه من و توست. در سایه سار مهر الهی باشید. خدا نگهدار همتون.
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام و ادب و احترام محضر شریف شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب و گرانقدر. آرزو میکنم که در صحت و سلامت کامل باشید و فرصت داشته باشید همراه بشید با اونچه که در فهرست و زمان پخش برنامه‌های 3 تیر 1397 10 شوال 1439 هجری قمری رادیو معارف اومده، تا ان شاء الله از برنامه‌ها استفاده بکنید و لذت کافی رو ببرید. و اما فهرست و زمان پخش برنامه‌های بخش چهارم از این قرار خواهد بود. ما تا لحظاتی دیگر پرسمان خانواده رو تقدیم حضورتون میکنم که پاسخگوی پرسش های تربیتی خانواده هست، سوالاتی که شما دوستان عزیز و همراهان صمیمی مطرح کردید و منتظر شنیدن پاسخ های خودتون هستید. استاد خوی در این برنامه پاسخگوی شما خواهند بود. در ساعت 18:50 برنامه از دین میپرسم تقدیم حضور خواهد شد که حجت الاسلام بر مسلمین آقای علی قمی نکته‌های کاربردی از منظر قرآن و حدیث رو تقدیم حضورتون خواهد کرد. ساعت 19 خبر جهان اسلام تقدیم حضور خواهد شد که اولین بخش خبری ما خواهد بود و پس از اون 19 و 15 دقیقه اندیشه‌های ماندگار که اختصاص داره به شهید بزرگوار استاد مطهری. 19 و 30 دقیقه